بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته عرض شد که برای اینکه ما راجع به انسان قبل از دنیا صحبت کنیم، باید بگیم منظورمون اصلا از انسان چیه، منظورمون از قبل چیه، منظورمون از دنیا چیه. دنیا یعنی چی؟ انسان یعنی چی؟ قبل یعنی چی؟ تا معلوم بشه که انسان قبل از دنیا یعنی چی. و الا ابتداعا اگه شما این عبارت رو به کار ببرید بگید انسان قبل از دنیا، خیال میکنن منظور از دنیا این دنیاست و منظور از قبلم قبل زمانیه و انسانم این بدنه. بعد فوری اولین علامت سوال که یک کمی لذت بخشم از تعجب برانگیزه آدم نسبت به این بحث علاقمند میکنه که عجب انسان قبل از دنیا هم بس ما داریم، میگفتن یه چیزایی ما قبلا بودیم. در حالی که اگر این سه تا اصطلاح توضیح داده بشه معلوم میشه که منظور ما اصلا چیز دیگری است. پس سه تا اصطلاح باید شرح بشود. یکی انسان منظور چیست؟ شناسنامه انسان. دوم منظورمون از قبل چیه؟ و سوم منظور از دنیا چیه؟ برای اینکه این سه تا اصطلاح روشن بشه اومدیم عناوین بحث رو روشن کردیم. گفتیم یک، ما باید راجع به علت و معلول صحبت کنیم. دو، راجع به تنزل صحبت کنیم و تفاوتش با تجافی، که این دو تا بخش رو جلسه گذشته الحمدلله پشت سر گذاشتیم. گفتیم منظورمون از علت و معلول، علت و معلول حقیقیه و علت تمامی کمالات معلول رو به نحو اتم داراست و نواقص از مرتبه معلولیته. اگر تصویر من معلول منه و اگر تصویر من قابلیت‌های منو نداره، به خاطر من نیست، از نقایص من نیست، از نقایص مرتبه تصویر بودنه. در مورد تنزل هم گفتیم تنزل این است که مطلبی از مرتبه عالی به مرتبه دانی بیاد بدون اینکه مبتذل بشه. مثل اینکه یک عالمی در ذهن خودش یه مطلب علمی داشته باشه، این مطلب علمی رو به مخاطب بخواد منتقل کنه، اینو نازلش کنه در قالب یک چارچوب به زبان الفاظ در بیاره و این لفظ رو در هوا پراکنده کنه، این لفظ به گوش مخاطب بخوره، این اون معنایی که در درون عالم بود در درون شنونده هم حاضر بشه. واقعا الفاظ از عجایب این عالم هست. شما با کمک لفظ که یه صوتی بیشتر نیست یه غمی یا یه شادی را منتقل میکنی. خیلی این عجیبه. غم و شادی مربوط به درون ماست. من چگونه غم یا شادی خودم به شما منتقل میکنم؟ با الفاظ. الفاظ شما هر چقدر هم که به کار ببرید معنی غم توش داره نشادی. شما مدام حروف الفا رو بگو، الف به پ ت س جیم، غمگین میشی یا شاد؟ حروف که با خودشون پیامی ندارن که، اما همین حروف در قالب کلمات و جملات میشن ابزار که غم و شادی من سوار بر بال این کلمات میشه، از درون من به درون شما منتقل میشه بدون اینکه از اون چیزی که در درون من هست ذره کاسته بشه. اینو بهش میگن تنزل. خب حالا با توجه به این دوتا اصطلاحی که گفتیم، یه مطلب سوم هم گفتیم که بس در واقع قسمت برهانیش تمام شد. گفتیم خداوند تعالی عالم رو به طور تنزل آفریده. عالم مراتب متعدد است که از ذات متعالی شروع میشه، از ذات عالم اسما شروع میشه، از عالم اسما عالم عقل، از عالم عقل عالم مثال و نهایتاً عالم ماده که عالم دنیاست. و گفتیم که این عوالم یکی پس از دیگری معلول اون قبلی هست، لذا رابطه بین این عوالم چهارگانه رابطه علت و معلوله. پس هر عالمی معلول عالم بالاتره. در نتیجه عوالم پایین تر اگر نقایصی دارن، نقایص از مرتبه معلولیت اونهاست، به عالم بالا ربطی نداره. که به طور تفصیلی راجب نحوه ارتباط این عوالم و راجب نقایصشون و راجب ماده و راجب نقایص ماده و راجب نقایص مرتبه معلولیت و خصوصیات عالم مثال و عالم عقل و عالم اسما صحبت کردیم. این بحث جلسه گذشته ما. اما فصل دوم، در فصل دوم میخوایم مطالبی رو که در جلسه گذشته چهره برهانیشو بررسی کردیم، چهره قرآنیشو بررسی کنیم، ببینیم آیا آیات قرآن هم این مطالب رو تایید میکنن یا نه. حالا میفهمید الفصل ثانی بین الخلق والامر، فصل دوم عالم خلق و عالم امر. ظواهر الکتاب و سنه تدل على ما مر، ظواهر کتاب و سنت هم آنچرا که در فصل قبل گفتیم تایید میکنه. چطور؟ الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین، خلق و امر از آن خداست. از این آیه چی میفهمیم؟ میفهمیم که یه عالمی وجود داره به نام عالم امر، یه عالمی وجود داره به نام عالم خلق. همین. حالا خصوصیات چیست و چگونه است از این آیه فعلا تا اینجا فعلا طرح موضوع فهمیده میشه. طرح موضوع این است که یه عالم خلق داریم، یه عالم امر داریم. آیه اشاره میکنه که این دوتا ملک خداست. میفرماید ففرق سبحانه بین الخلق والامر، از این آیه فهمیده میشه که اینا دوتا چیزن، یکی عالم خلقه، یکی عالم امر. پس حداقل معلوم شد که دوتا عالم وجود داره که اینا غیر از هم دیگه. فعلمنا ان الخلق غیر الامر به وجه، حداقل چیزی که از این آیه فهمیده میشه اینه که امر با خلق فرق میکنه. حالا یه قولی هست که میگه امر مربوط به آثار اعیانه، خلق مربوط به اعیانه. یعنی چی؟ عین یعنی موجود، من خودم عینم و من یه آثاری دارم، از آثار بنده تکلمه، مثلا شاعریت، این میشه آثار من، خودم میشم عین، آثارم میشه آثار عین. بعضی گفتن امر آثار خلق عینه، میگه این قول صحیح نیست، در واقع با این خط بعدی میخواد این قول رو رد کنه. و لیس الامر مختصن به آثار اعیان الموجودات، این که گفتن امر مال آثاره اینجوری نیست. حتی تختص الاعیان بالخلق، و این که گفتن خلق مخصوص اعیانه اینطوری نیست. تا اینکه اعیان مختص به خلق باشه و آثار الاعیان مختص برن. چرا؟ لقوله سبحانه قل روح من امر ربی، روح از آن عالم امر است. مگه روح عین نیست؟ روح خود من است یا اثر من است؟ اصلا من کو که روح اثرش باشه؟ من یعنی روح دیگه، روح و نفس و من و خودم و جانم و حقیقتم و قلبم و همه این الفاظی که میگه اینا یکیه. قلب نه این قلب پمپاش کننده خون، اون قلبی که مرکز ادراکی یعنی خود انسان. نفس، قلب، روح، عین، من، خودم، جانم، نفسم، همه این کلماتی که میگه اینا یه فرده، معانی متعدد برای یه نفر، اسامی متعدد برای یه نفر. خب این مال کدوم عالمه؟ آیه میگه این مربوط به عالم امره. همین یه آیه برای ابطال اون قول کافیه دیگه، چون اون میگفت که آثار مال عالم امره، اینجا میگه روح مال عالم امره، روح خودش عینه. فنسب است، خیلی توجه بفرمایید، هر آیش یه قدم داره میره جلو، یعنی یه برهانه، یه مطلب ازش استخراج میشه، پایه میشه برای مطلب بعدی. فعلا تا اینجا فهمیدیم که دو تا عالم هست، عالم خلق، عالم امر، و اینجوری هم نیست که عالم امر آثار موجودات باشه. آثار ما آثار داریم دیگه، آثار ما تکلم شاعریت عالمیت، آثاری که از ما صادر میشه. فنسب سبحانه الروح و هو من الاعیان الى الامر، خدای سبحان روحو که از اعیانه به امر نسبت داده، پس معلوم میشه امر مربوط به آثار نیست. خب حالا امر چیه؟ و قوله سبحانه، حالا ببینیم امر چیه. این که میگه دوتا عالم داریم، عالم خلق عالم امر، یعنی چی؟ خلق یعنی چی؟ امر یعنی چی؟ چشم من بر نداشتم هر کی کتاب اشتباه برداشته پس بده سرش. اینم به دست اونی که کتاب برداشته بسپرید. نه بشور اوراق دفتر را اگر همدرس ما. البته حافظ میگه بشور اوراق اگر همدرس مایی که درس عشق در دفتر نباشه. خب حالا امر یعنی چی؟ میفهمد انما امرهو ازا اراد شیئن ان یقول له کن فیکون. امر اینه، وقتی خدا چیزی رو اراده میکنه به او میگه باش، او هم میشه. حالا دقت بفرمایید، شما به من رو میکنی، به من میگی که عالم باش. اینجا دو نفر وجود داره، یکی شمایی یکی منم. شما از من میخوای که من برم عالم بشم، میگه عالم باش، یا مثلا میگه با ادب باش. خب من با ادب میشم با دستور شما، ولی خدای تعالی وقتی که میگه باش، دو تا فرق با این باش من و شما داره. یک، اینجا دو نفر وجود دارن، شما گوینده ای من مخاطبم، اونجا اصلا مخاطب وجود نداره. خدا میگه باش، اینجا باش مخاطب رو میسازه، این یک. پس کلمه کن کلمه ایجاده، این یک. دو، وقتی خدا میگه باش، شما به من میگی مثلا دکتر باش، چقدر باید من برم درس بخونم تا دکتر بشم؟ اما خدا وقتی میگه باش، میشود بدون هیچ طی زمان نمیخواد. اگه یکی پرسید چجوری، میگه مثل خود شما. خود شما یه عالم کن فیکون در درونتون داری. کجاست؟ عالم ذهن. در عالم ذهنتون شما یه اقیانوس بسازی. حتی لازم نیستش بگیم باش، خدا بهش نمیگه باش. زیغ در تعبیره، آیه میخواد بفهمونه، و الا خدا لازم نداره کلمه ای به کار ببره. کلمه ایجاده، یعنی اراده است. در دعای شریف یا من توحل داریم که فهیه به مشیت که دون قول که معتمره، همین که اراده کنیم میشه، لازم نیست به زبان بیاری. خدا که نه دهان داره، نه دندان داره، نه حنجره داره، نه ریه داره که هوا رو اونجا، اصلا اونجایی که اون از هوا وجود نداره که هوا رو از ریه‌هاش بده بیرون، بعد زبانش در کامش از مخارج فم کلمه ب و الف و شین رو بیرون بره، بگه باش، بعد مثلا یکی موجود بشه. در مورد حق تعالی هیچ کدوم از این ابزار صادق نیست، اراده است. اراده میکند میشود. پس عالم امر عالم اراده است. عالم کلمه امر کلمه ایجاده که خدا با اراده خودش ایجاد میکنه. خداوند آسمان و زمین و کوه و دریا و درختان رو چجوری ایجاد کرده؟ با یه اراده. اراده کرده تمام این عوالم وجود موجود شد، نه مساله ساختمانی آورده، نه ما یه ساختمان رو تو محلمون میخوان خراب کنن، تازه خراب کردنش یه ما طول میکشه، بعد ساختنش، بعدم یه چیزی میزازن که از بغلش نگاه میکنی وحشت میکنی، 4 تا طبقه مثلا 90 متری 6 ماه طول میکشه تازه اگه خوب بسازه. ولی در طی سازندگی این عوالم وجود، کل زمین یه نقطه است در مقابل همه کهکشان ها. خدای تعالی اینا رو با زمان نساخته. البته شما ممکنه الان بفهمید که آقا علم میگه که اینا تو دوره های متعدد ساخته شده، اون مطلب دیگه است، اون عالم خلقه که حالا میگیم در ادامه. لذا میفرماید که افاد ان امره هو ایجاده. امر چیه؟ امر کلمه ایجاده، ایجاد. بله، دو تا نگاهه. یه نگاه عالم امریه، اونجا هیچ چیز زمان بردار نیست، اونجا اصلا زمان وجود نداره. یه نگاه خلقیه، اینجا زمان برداره، در عالم خلق زمان برمیداره. عالم خلق چون نسبتش با ماست، وقتی با ما نسبت پیدا میکنه میشه تدریجی، وقتی نسبتش با حق تعالی سنجیده میشه میشه دفعی. دو زب در دو کی شده؟ 4. اصلا این موقع نداره. دو زب در دو کجا 4؟ نه مکان داره نه زمان داره. آیا یه روزی دو زب در دو شده 4؟ یه روزی یه جایی اما من یه روزی یه جایی فهمیدم دوزب در دو میشه چه. کدوم روز کجا؟ توی کلاس مدرسه سال سوم دبستان که جدول ضرب خوندم فهمیدم دو دوتا میشه چهارتا. من اون روز فهمیدم، اون روز که دو دوتا چهارتا نشده که، یه روزی در دوران تحصیل من فهمیدم مجموع زوایای مثلث 180 درجه است. اون روز که نشده، اون روز من فهمیدم. پس برای من تدریجی بوده. آیا اون روزی که من اثباتشو خوندم اثبات شده؟ اصلا اون روزی که اون دانشمند ریاضی اثبات کرده، اثبات دانشمند ریاضی فقط به اثبات این مسئله پی برده. اگه اون پی نمی برد، مجموع زوایای مثلث 200 درجه بود. مجموع زوایای مثلث 180 درجه، چه مثلثی باشه چه نباشه، چه عالمی باشه چه نباشه، چه زمانی باشه چه نباشه، چه مکانی باشه نباشه، این مسئله علمیه. علم مجرد از زمان و مکان، علم نه زمان داره نه مکان. خب اما برای من زمانیه. من یه روزی فهمیدم مجموع زوایای مثلث 180 درجه است، یه جایی فهمیدم مجموع زوایای مثلث 180 درجه است. من یه روزی متولد شدم، در یه مکانی متولد شدم، در یه تاریخ تولد خاصی متولد شدم، از یه پدر و مادر خاص متولد شدم. برای من همه شرایط تدریجی و خاص بوده. تولد من زمان برده، چندین برهه و مرحله رو طی کردم، از خاک آمدم تا مرحله انسانیت، تا اینجایی هم که الان طی کردم مسیر زندگیمو، هر لحظه برای من یه فراز و یه کتل و یه تپه بوده که طی کردم. اما اینا همه از دیدگاه من است. از دیدگاه عالم امری هیچ کدوم از این فرازها وجود نداره. لذا اول داستان زندگی من و آخر داستان زندگی من برای حق تعالی یکیست. حق تعالی هو الاول و الاخر است. لذا اون احتیاج به زمان نداره. اون احتیاج نداره که من طی طریق کنم تا بفهم من چه کارم، سلوک کنم تا بفهم من چه کارم، فردا بیاد تا من فردا بگی که من چه کارم. حالا بر اینا دو تا عالمه که با هم دیگه هیچ منافاتی ندارن، در کنار هم با هم سازش دارن، یکی باطن دیگریه. نه نه نه، حالا اینا رو بذاریم بریم جلو تا ببینیم چه جوری میشه. حالا میفرماید که پس امر تکلیفش روشن شد، ایجاده او به کلمت کن. حالا این خیلی جالبه، آیه چی گفت؟ انما امرهو ازا اراده چی؟ شی یعنی چی؟ موجود یعنی چی؟ یعنی ما و کلام ما و نگاه ما و فکر ما و حال ما و حال ذکر ما و حال مناجات ما و تأثیرگذاری ما و تأثیر پذیری ما و بقیه خصوصیات ما. پس خود اعیان و صفات اعیان و افعال اعیان همه شیء دیگه، همه اینها در عالم امر با یک اراده خدا موجود میشه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. پس سواء کان عینا او اثر عین، چه عین باشه، عین یعنی خود موجود، چه اثر اون عین باشه مثل افعال و صفات موجود. و حیث لیس هناک الا وجود الشیء الذی هو نفس الشیء. حالا در خارج چی وجود داره؟ در خارج من هستم دیگه، خود شیء دیگه، نفس منه. تبین ان فی کل شیء امرا الهیا. خدا من منو با کلمه کن عالم امر موجود کرده. پس در وجود من چی وجود داره؟ یک امر الهی وجود داره. اگه شما پرده رو کنار بزنید میبینید اینجا امر الهی نشسته. اون امر الهی بهش چی میگین؟ میگین ملکوت. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بعدش چی میگه؟ فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. ملکوت من به یده خداست. و خیلی لطیف آیه میگه سبحان الذی، نگفت ملکوت و کل شیء به یده، چی گفت؟ به یدهی ملکوت و کل شیء. یعنی چی؟ حصره. اگر شما جار و مجرور رو از جای خودش مقدم کنی معنای حصر میده. سبحان الذی به یدهی ملکوت و کل شیء، همین اگه از دعا بپرسید، تو دعا اینو حضرت چرخونده یه چیز دیگه گفته، این همینه. چی گفته؟ یا من بیدهی ناسیتی، ای خدایی که ناسیه من دستته. ناسیه این موی جلوی پیشانی رو میگه، چون مگه این موی جلوی پیشانی منه؟ بگشی هر طرف بگشی من با شما میام. در عرب این کنایه است از انان اختیار. کسی که انان اختیارش دست یکی دیگه باشه میگه ناسیه من دست شماست. میگه یا من بیدهی ناسیتی، ای خدایی که ناسیه من فقط در دست توست. نه، واژه امر رو باید از خود قرآن بپرسی منظورش چیه. ما اصلا کاری با اطلاعاتی که داریم نداریم، اطلاعاتمون رو ریختیم دور، حالا میخوایم یه بار دیگه بدون اطلاعات قبلی بازخوانی کنیم. قرآن میگه امر من اینه، حالا من میگم امر یعنی چی؟ میگه امر اینه، انما امرو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. پس تفسیر و ترجمه لغت امر رو از خود قرآن میپرسم. خود قرآن امر رو واسه من اینطوری ترجمه میکنه. حالا الان راجع به امر بازم مطلب داریم جلوتر. آیا فقط به همین معنا کار رفته جواب منفیه؟ نه، به معانی دیگه هم میگم. مثلا یه جا امر به معنی عذابه، به معانی دیگه هم به کار رفته، ولی معنی اصلیش اینه. لذا علامه فهمید که داره تفسیر آیه به آیه میکنه. جواب سوال شما رو میگه امر یعنی چی؟ میگه امر قرآن خودش میگه امر یعنی این، ان افاد ان امره هو ایجاد به کلمت کن سوان. پس میگه پس در هر چیزی یک امر الهی است. خب تا اینجا اومدیم جل، حالا فراز بعدی. پس امر تکلیفش روشن شد. تا اینجا دو تا مسئله روشن شده، این که ما دو تا عالم داریم که با هم مجزان، یکی خلق یکی امره، و دو این که عالم امر عالم کن فیکونه، کلمه ایجاده، عالم غیر تدریجیه. بعد میفرماید انا خلقناه من طین لازب، ما انسان از خاک چسبنده خلق کرد. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی، یه جای دیگه میگه ما انسان از نطفه خلق کرد. و غیر ذالک من الآیات، و آیات دیگه‌ای که المفیده ان الخلق بالتدریج، خلق با تدریجه، میگه ما خلق کردیم از نطفه. خب خلقت با نطفه کن فیکونه. چقدر طول میکشه تا خاک بشه نطفه و نطفه بشه انسان؟ زمان میبره دیگه، دفعی که نیستش که. پس انسان یه چهره دیگه داره که اون چهره خلقیه، اون چهره تدریجیه. میگه این تیکم افاده کرد که خلقت و خلق تدریجیه، این دو. بعد میفرماید که و ما امرنا الا واحدتون کلمهن بالبصر، امر ما واحده، مثل چشم هم زدن. اگه این آیه رو در جایگاه خودش در آیات دیگه ملاحظه بفرمایید، این آیه مربوط به مسئله قیامته. میخواد بگه که آوردن قیامت برای خدای تعالی کاریست به راحتی یه چشم هم زدن. علامه طباطبایی اونجا با قرینه آیات دیگه فرموده که منظور آیه از چشم هم زدن سرعت کار نیست. مثلا یه چشم هم زدن چقدر طول میکشه؟ شما مثلا بگو یه ثانیه، بگو یک هزارم ثانیه. میگه منظورش اصلا اینا نیست، منظورش سادگی کار بر خداست، نه زمانی بودن و کوتاه بودن زمان این کار. لذا این تعبیر کلم هنبل بسر که جای دیگه قرآن هم اومده، تعبیر از سادگی کاره. تازه لمح بصر به معنی چشم هم زدن هم نیست، به معنی تحقق نگاهه. نگاه چجوری تحقق پیدا میکنه؟ از لحاظ علمی باید نور بخوره به این دیوار، از این دیوار منعکس بشه به چشم من تا نگاه تحقق پیدا بکنه. تا نور از این دیوار به چشم من برسه چند ثانیه طول میکشه؟ اصلا عددی براش میتونیم بگیم؟ 300 هزار کیلومتر رو تو یه ثانیه طی میکنه. این یه متر رو تو چه کسری از ثانیه طی میکنه؟ اون طرف عفریت جن گفت من تخت رو قبل از اینکه از جاد بلنشی برات میارم، این زمانیه. اما آصف گفت قبل از اینکه نگاه تحقق پیدا کنه میارم. پس این کنایه از غیر زمانی بودن مسئله است. حالا آصف چجوری آورد؟ آصف تخت رو همونطوری آورد که تیول عرض رخ میده. تیول عرض چجوری رخ میده؟ شما شما سوار هواپیما که نمیشی بزنم سوار باد بشی اینجا بریم نجف، که اگه به این سرعت باشه اونجا تمام سر کلت به هم میخوره با اون سرعت. مسئله تیل ارزو آوردن تخت از این جنسه. شما وقتی جلوی آینه ایستادین، اگه از جلوی آینه برین کنار، اون تصویر سر جاش میمونه. چرا؟ چون اون تصویر توی آینه نقاشی نیست که ثابت باشه، هر لحظه نور تازه است، هر لحظه یک تصویر جدیده. لحظه حالا چقدر من نمیدونم چه کسری از ثانیه میشه، یعنی دائما نور با همون سرعت داره به شما میخوره، میخوره توی آینه تصویر جدید ایجاد میشه. یعنی این تصویر اون تصویر 1300 و نمیدونم چند کیلومتر و مزاریوم ثانیه قبلی نیست، تصویر جدیده، درست؟ پس آن به آن داره وجود تازه میگیره. ما هم همینطوری، ما آن به آن داریم وجود تازه میگیریم. اونی که تیول عرض میکنه این آن وجودشو اینجا میگیره، آن بعدی وجودشو در مثلا کربلا یا جزایر هاوایی یا مثلا اینا میگیره. این میشه تیول عرض. پس تیول عرض از سمخ تی کردن زمین نیست، از سمخ کون و اعدامه. این فرمایش علامه طباطباییه در کتاب شریف عرض حضور شما که مهر تابان. آقای علامه تهرانی ازشون سوال کرده که تیولرز از چه جنسی، ایشون گفته ظاهرن تیولرز از این جنس. وجود تموم میشه، شما وجود قبلی تمام شد، وجود جدید الان داری میگی. عارفان هر دمی دو اید کنن. از این که داری وجود جدید میگیری، شما هر لحظه شمای تازه این، شمای قبلی نیست. جوهر عالم در حال حرکت، هم جوهر جسم شما هم جوهر جان شما در حال حرکت. به همین خاطر اگه یه لحظه توجه قطع بشه هیچ چیزی باقی نمیمونه. اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب. درست شعرینه، من اینو پیدا کردم ولی نمیدونم اونم هست یا نه. اگر نازی کند از هم بریزد جمله قالب ها، نیاز جمله عالم را به فیض ظلمنن بینی. اگر خدا یک لحظه قطع توجه از عالم بکنه، اون اتفاقی میفته که شما قطع توجه کنی از تصویر ذهنی. شما یه تصویر ذهنی بساز، اگه یه لحظه به من توجه کنی به حرف من، اون تصویر یادت میره، تصویری دیگه باقی نمیمونه. اگر خدای تعالی یک لحظه از عالم قطع توجه بکنه، از عالم اثری باقی نمیمونه. این اتفاق حالا حاشیه نرید. میفرماید که ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده. حالا با اون توضیحی که راجع به آیه بالا عرض کردم این آیه رو نگاه کنید، میگه خلق شما و مبعوث کردن شما برای خدا مثل خلقت یه نفره. بالا آیه راجع به قیامته، گفت امر ما مثل چشم هم زدنه. اینا رو وقتی توضیحاتش اینجا نفرموده، در المیزان فرموده، میگه اگه اینا رو بذارین کنار هم، خدای تعالی اینجا میخواد بفرماید که این کار برای ما آسانه. نمیخواد بگه زمانیه، به اندازه یه چشم هم زدن طول میکشه. تازه چشم هم زدن هم این نیست، میخواد بگه خلقت جمیع افراد بشر با خلقت یه نفر برای ما یکسانه. شما یه نفر تو ذهنت بساز، یه میلیارد نفر بساز، فرقی برات میکنه؟ هیچ معونه ای نداره، هیچ تفاوتی نداره، خلقتشون برای شما یکسانه. فعفاد عدم تدریج فل امر. این آیات نشون داد که در امر تدریج نیست، در خلق تدریج هست. و ما امر و ساعت الا کلمه البصر. قیامت مثل لمح بصره، میخواد بگه آسانه بر خدا. شرحش اینه که میخواد بگه اون لمح بصری که تو اون آیه قبلی گفتیم، منظورمون از لمح بصر سادگی کاره. ببین همه برهان کنار هم گذاشته. این سه تا آیه رو اگه کنار هم بذارید، توضیحی که از این سه آیه فهمیده میشه اینه که منظور قرآن کریم از لمح بصر سادگی مطلب است، نه امر زمانی. و عالم امر عالم زمانی نیست، و کار کردن در عالم امر برای خدا زمانی و تدریجی نیست، مثل چشم هم زدنه، بسیار ساده است، به محض اراده ایجاد میکنه. تبین به مجموع الآیات ان الامر امر غیر تدریجی، امر غیر تدریجیه به خلاف خلق، و ان کان الخلق ربما استعمل فی مورد الامر. البته گاهی کلمه خلق رو در مورد امر هم به کار میبرن. و بالجمله ففیهما یتکون بالتدریج و هو مجموع الموجودات الجسمانیه و آثارها و ففیما یتکون بالتدریج و هو مجموع الموجودات الجسمانیه و آثارها وجهان فی الوجود. چطور در اون مسئله ریاضی دو وجه وجود داشت؟ مجموع زوایای مثلث 180 درجه از زمانی نبود، اما از جنبه فهم من زمانی بود. فهم من یه مسئله زمانی بود، اما اون مسئله زمانی نبود. عالم هم اینطوریه، از اون جنبه نسبتش به خدای تعالی زمانی نیست، دفعی و امری و تدریجی، دفعی و امری و غیر تدریجی. اما از اون جنبه‌ای که به من و عالم من منسوب تدریجیه، من باید به تدریج پا روی زمین بذارم، به تدریج متولد بشم، به تدریج شکل بگیرم، به تدریج به کمال نهایی خودم که یا کمال سعادت یا کمال شقاوت برسم و بعد از این دنیا برم. اما برای خدای تعالی اینا هیچ کدام در قید زمان نیست، لذا او اول و آخر رو با هم میبینن. او میتونه بگه از شقی یا شقی اون فی بطن امه، و این هیچ منافاتی با مسئله اختیار و اینا نداره، چون این دوتا با هم دیگه ممزوج مخلوط اگه بشه خلط مبحث میشه. بزرگترین مشکل دینی خلط مبحث بوده، تمام بدبختی ها و گرفتاری های جامعه دینی از خلط مبحث بوده. خلط مبحث نباید کرد، این دوتا با هم دیگه هیچ ربطی نداره. حالا میفرماید که پس معلوم میشه که در مطالب تدریجی یعنی مجموع موجودات عالم جسمانی که ما میشیم عالم ما و آثارشون که میشه آثار ما و آثار عالم، دو وجه وجود داره. یکی اون جنبه فیض حقه که اون امریه تدریجی نیست، و یکی جنبه خلقی و تدریجی ماست. و هو الذی یفیده لفظ الخلق من معنی الجمع بعد التفریق. خب این پس تا اینجا این دوتا عالم تبیین شد. حالا میفرماید که وقد افاده، پس فهمیدیم که یه عالم خلق هست یه عالم هست. مرحله بعدی چی میخواد بگه؟ میخواد بفرماید که حالا فهمیدیم عالم امر چیه؟ فهمیدیم عالم خلق چیه؟ میخواییم رابطه شونو بدونیم. آیا دو عالم مجزا هستن؟ جواب منفیه. عالم امر باطن عالم خلقه. میفرماید انما امره ازا اراد شیئن ان یقول لو کن فیکون. میفهمونه که ان الامر سابق علی الخلق، امر مقدم بر خلقه، تقدمش هم تقدم زمانی نیست، تقدم علیه. و ان الخلق یتبعه و یتفرع علیه، خلق تابع و فرع امره. و هو الذی یفیده قوله سبحانه. از این آیه این فهمیده میشه. حالا آیه رو ملاحظه کنید. بل عباد مکرمون، اینا کیه؟ ملائکه. لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. این آیه دو جور ترجمه و تفسیر میشه کرد. یه تفسیرش اینه که بگی ملائکه به امر خدا کار میکنن، ملائکه به دستور خدا کار میکنن، این یه تفسیر و ترجمه. اما تفسیر و ترجمه که الان گفتیم به بحث ما هیچ ارتباطی نداره، یعنی از بحث ما گره گشایی نمی‌کنه. تفسیر دومی که از این آیه میشه کرد اینه که بگیم ملائکه عباد مکرمن، لا یسبقونه بالقول، در سخن از خدا سبقت نمیگیرن، و هم به امرهی یعملون، با امر خدا کار میکنن نه دستور خدا. یعنی ملائکه مأمور عالم امرن، کارشون امریه. یعنی چی؟ یعنی شما از یک جمله ناگهان در خودت احساس ایمان میکنی. این احساسی که ناگهان در دل شما ایجاد شده کی ایجاد میکنه؟ کلمه ایجاد خدا. ابزارش کیه؟ ابزارش ملائکه هم. ملائکه ابزار عالم امر و ابزار ایجادی خدا. به همین خاطر شما بفرمایید که آیا فهم تدریجیه؟ مقدماتش تدریجیه، اما خود فهم صغرا و کبرا رو کنار هم دیگه میشه، ناگهان نتیجه حاصل میشه، درسته؟ این فهم یک باره رو که ایجاد میکنه ملائکه، درسته؟ شما یه مقدماتی طی میکنید چون شما خلقی هستی، نمیتونی یک باره بفهمید، اما فهم ناگهان ایجاد میشه، حال ایمان ناگهان میاد، حال ذکر ناگهان میاد، ناگهان میاد، ناگهان هم میره. کی ایجادش میکنه؟ با کلمه کن. اعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه. خدا اون زیر قلب انسان داره کار میکنه. شما چطور یه باره یه کسی رو میبینی از اون آدم خوشت میاد، یه باره بدت میاد؟ در نگاه اول مقدمات تیک کردی؟ بله، یه موقع مقدمات تهی میشه، یکی سو میبینی بد اخلاق، بد قیافه است، نمیدونم چه آدم بدش میاد از اون. اما بسیاری از اوقات در یک مقابله و روبرو شدن آدم از یکی بدش میاد، از یکی خوشش میاد. این خوش آمدن و بد آمدن دفعیه. کی ایجاد میکنه حب و بغضو؟ اون حب و بغض فعل خداییست که قلب در دست اوست. ابزارش کیه؟ ابزارش ملائکه، چون خدا با ابزار کار میکنه. خدای تعالی در عالم ما بدون ابزار هرگز کار نمیکنه. اگه جانها رو هم خدا میگیره، خدا میگیره، ولی ابزار جان گرفتن جان ملائکه. اگه گیاه رشد میکنه، خدا گیاه رشد میده، ولی ابزار رشد گیاه ملائکه. اگه از درون این هست ریشه و ساقه بیرون میزنه، خداست که ریشه و ساقه رو بیرون میزنه. خودش میگه من زارعم، شما حارسی، شما دانه افشانی، من زارعم. زارع اونیه که ریشه رو از دانه بیرون میکشه، ساقه رو از توش بیرون میاره، اون که برگ و ایجاد میکنه که کشاورز نیست. خدا این کارو میکنه، ولی خدا به توسط ملائکه این کارو میکنه. لذا ملائکه به امرهی یعملون. یعنی این، اگه در تفسیر المیزان این آیه رو ملاحظه بفرمایید، علامه طباطبایی این دوتا تفسیر رو در ذیل این آیه گفته. خواستم بگم اینا عرایض بنده نیست، یعنی ایشون فرموده این آیه دوتا ترجمه، دوتا تفسیر داره. یکی اینکه بگیم به دستور خدا کار میکنن، یعنی مخالف امر خدا رفتار نمیکنن، این تفسیر ساده اولیش. اما تفسیر عمیق‌ترش اینه که این به بحث ما میخوره. لذا میفرمه چشم، این یه خط رو بخونم. فعمل الملائکه و هم المتوسطون. عمل ملائکه که متوسطن، متوسط یعنی واسطن، واسطه فیضن فی الحوادث به واسطت الامر. یعنی ملائکه ابزار کلمه کنن. چطور آب ابزار ساقیه؟ شما از کدوم اسم خدا کمک میگیرید تشنگیتون برطرف میشه؟ کدوم اسم خدا تشنگی شما رو برطرف کنه؟ ساقی. ساقی با چی تشنگی رو برطرف کنه؟ با آب. به همین ترتیب اسماء خدا به توسط دست ملائکه در عالم ما اثر میذارن. شما از اسم عالم خداست که علم میگیری، ولی ابزار علم دادن جبرئیله. جبرئیل است که صغرا و کبرا رو در ذهن شما کنار هم دیگه قرار میده، شما به نتیجه میرسی. ولی چرا یه آدم کل دیوونه از صغرا و کبرا نتیجه منطقی نمیگیره؟ اگه آدم عقلش از دست داده باشه، میتونه هزار تا صغرا و کبرا شکل اول براش بچین، به نتیجه نمیرسه که. هزار تا برهان براش بیار، به نتیجه نمیرسه، از برهان نتیجه نمیگیره. چرا؟ پس معلومه که برهان که ذاتاً به نتیجه نمیرسه که. چه کسی میاد حد وسط و از وسط بر میداره، اصغر و موضوع نتیجه و اکبر و محمول نتیجه قرار میده و شما به نتیجه میرسی در ذهنه؟ چرا شما به نتیجه میرسی؟ چه کسی ایجاد میکنه؟ اون اسمی که علم رو ایجاد میکنه، نتیجه رو از دل مقدمات برهان بیرون میکشه، اون خداست، ابزارش ملائکه. حالا سوالتون رو بفرمایید. آها، این میشه انسان قبل از دنیا.
بعد خب این کار ملائکه
که
واسطه
هستش،
یعنی تو اینجا
یه لحظه اینجا استوب کنین، چون خوب نکته اشاره کردین. عرض به حضور شما که انسان قبل از دنیا، همین فرمایشی که شما فرمودین، انسان قبل از دنیا یعنی ملکوت انسان، نه قبل زمانی. این چیزی که شما بهش اشاره کردین ملکوت شماست، یعنی شما یه نشسته در این جلسه یک ملکوتی داری که اون ملکوت شما رو پا بر جا کرده. اگر کلمات این گوینده در دل شما اثر میذاره، ملکوت من در ملکوت شما اثر میذاره، نه الفاظ خشک من. حالا این ملکوت من کیه؟ ملکوت من هم دست خودم نیست، در دست خداست. لذا اگر من تأثیر گذارم، ملکوت من تأثیر گذاره و ملکوت من هم در دست خداست. کلمه ایجادیه خداست که تأثیر گذاره، لذا من هیچ کارم. و اگر شما تأثیر پذیری، ملکوت شما از ملکوت من تأثیر پذیره. پس به توسط کلمه ایجادیه حق تعالی شما داری تأثیر میپذیری. لذا تأثیر پذیری شما و تأثیر گذاری من، سقایت آب و سیراب شدن شما، سوزانندگی آتش و سوختن این میز و همه تأثیر و تأثیرات عالم فعل الله. لا حول ولا قوت الا بالله. همون خدایی که ملکوت در دستشه به آتش فرمان میده بردن و سلامن علی ابراهیم، آتش نمیسوزونه. نه اینکه خدا قانون علیت رو نقض میکنه. نه، عمل شما هم یه ملکوت داره. چطور ملکوت من در ملکوت شما تأثیر داره؟ ملکوت عمل خودم در ملکوت خودم تأثیر داره. آنچه که تأثیر داره که ظاهر عمل نیست که. بفرمایید شما ببینم اگه کسی مال یتیم بخوره چیکار کرده؟ خب مورچه ها نمیرن تو خونه یتیم ها اموالشون رو بردارن ببرن؟ آتیش میخورن مورچه ها؟ مثلا اگه یه کبوتر بره تو خونه یه یتیم اون برنجا رو اونجا بخوره، آتیش تو بطون اون نارا. پس معلومه این ظاهر خوردن مال یتیم نیستش که آتش ایجاد میکنه، ملکوتشه. قدم اوله. شما با یه سرمایه از ملکوت اومدی، منم با یه سرمایه آمدم، ولی ملکوت هیچ کس تیره و تار نیست، همه الهی هم. این خود من و خود شما هستیم که با اعمال بعدیمون ملکوتمونو میسازیم.
اول بارش
همینه، شما خودت اراده میکنی. توجه شما اختیار خود شماست دیگه.
اختیار بعد یعنی توی منظورم از باطنشه،
باطن اون اختیار، باطن اون توجه. ابتداعا همه نورانی خدا، باطنش خداست، باطنش نیگه خدا به همه سرمایه فطرت داده، همه رو انسان آفریده. منتها یک کسی به یه سمت میل میکنه، یک کسی به یه سمت دیگه میل، در اثر تدریج، در اثر تدریج این ملکوت تغییر. ولی شما مثلا تا حالا شده یه نوزاد خبیث ببینی؟ دیدین تا حالا آدم 40 ساله خبیث چند تا دیدین؟ نوزاد خبیث چند تا دیدین؟ پس خدا ملکوت هیچ کس رو خبیث خلق، همه نورانی به دنیا میاد. اینجا یعنی کجا؟ یعنی شمای شمای 30 ساله یا شمای 19؟ الان اشکال کارتون کجاست؟ اگر دارین این لحظه الانتون رو میگین، این لحظه شما برآیند 30 سال پیشتونه که با اختیارهای خودتون یه ملکوتی ساختین که اون ملکوت یه آثاری داره و به تبع اون آثار دوباره روی ملکوت آثار معکوس داره، یعنی تأثیر و تأثیر طرفینیه. پس عمل شما در ملکوت شما مؤثره، ملکوت شما در عمل شما مؤثره. اگه بخوایم دنده عقب بریم به اون نقطه اولیه برسیم، هیچ وقت نمیتونیم به یه نقطه پر از خباثت و پلیدی برسیم. دلیلش هم خیلی ساده و شهودیه. شما یه نوزاد خبیث اگه به من دونستین نشون بدین، من میپذیرم که بعضیا با خباثت به دنیا میان. ما هر نوزادی رو نگاه میکنم تو چهرهش خباثت نمیبینم. مثلا یه بچه 6 ماهه نشون بدید که از چهرهش خباثت و پلیدی ببره. شما در بچه وقت نگاه کنید جز صفا، جز صداقت، جز نورانیت چیز نمیبینید. ما هنوز ندیدیم، نمیدونم اگه دوستان دیدم بگیم. اونا هم خبیث نیستن، اون نوزاده مثلا خبیثن. ما ندیدیم تا حالا یک مثلا نوزادی داشتیم قیافش مثلا مثل صدام باشه. <تص-> ببینه مرجان هم وقتی نوزاد بوده خبیس نبوده، شما این نوزادی شدید. از مجرای بحث داریم خارج بشیم. ما اصلا الان نیومدیم روی زمین که راجب این حرف رو حرف بزنیم، راجب قبل از دنیا بحث میکنیم. اگه آمدیم در دنیا میشه این بحث. فعلا توی این موضوعات اصلا شمایی در کار نیستی که صاحب اثر باشی، الان شما در اوج عرفانی. علامه طباطبایی فرموده مسئله جبر و اختیار دو تا راه حل داره، یکی اون بحث‌های مرسومه، دوم با این بحث که عالم فعل الله، جبر و اختیار اونجایی که بگی من هستم خدا هم هست. حالا کیه این مثلا؟ میشه دو نفر که اگه خداست پس من مجبورم، اگه منم پس خدا چیکار است؟ اینجا گیر میکنیم، بعد جمع کنیم بین فعل خودتون و فعل الله. وقتی اینجا شما یا اشعری میشین یا معتزلی میشین یا شیعه میشین، میشه سه تا نظریه. اما یه مطلبی که مسئله جبر و اختیار رو با یه افقی بالاتر از این افق حل میکنه که ما الان داریم تو این افق بحث میکنیم، نه که خودمون تو این افقی، ما داریم تو این افق بحث میکنیم. در این افق ما اصلا فاعلی جز خدای تعالی نداریم، پس یکی هست و هیچ نیست جز او. ما داریم میگیم سقایت آب فعل الله، آب جز یک توهم بیش نیست، جز افسون و افسانه نبود جان، عالم در پیشگاه خود افسانه بیش نیست. افق بحث اینجاست. حالا بگیم که مثلا اون بچه کجا چطوری میشه، اون مال فراز بعدی، بعد از اون مقام بیایم پایین در عالم خودش راجبه. با این سنخ بحثی که ما داریم میکنیم موضوعا سوال شما جوابش منتفیه، چون یه نفر بیشتر نیست، اون خداست، عالم هم آثار خداست. حالا شما موضوع سخنتون کیه؟ کدوم آدم، کدوم بچه؟ کسی در کار نیست، یکی هست و هیچ نیست جزو، وحده لا اله الا هو. فعلا موضوع بس در یه چنین منزلگاهیست. حالا میفرماید که ببین در خلط مبحث نباید بشه. خلط مبحث من به خاطر این سوال نمیگم، چون تمام مشکلات جامعه ما از خلط مبحث. میگه میخواد ازدواج کنی تحقیق کن، میگه سر نمیش کار خودشو میکنه. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، یه آیه هم میخونه دیگه کسی نمیتونه جوابش بده. قل لن یصیب، بابا قل لن یصیبنا درسته ولی ربطی به این مطلب نداره، اون یه جایگاهی داره این یه جایگاه دیگه. آقا ان الحکم الا لله غلطه، قرآن میگه ان الحکم الا لله. خب گفتن ان الحکم الا لله که علی رو خانه نشین کنن، با یک حرف درست. ان الحکم الا لله درسته، جانشینی علی برای پیامبرم درسته، ولی این دوتا جا به هم دیگه ارتباطی نداره. بله این که بخوای از آخه میگفت که میخواست طرفو محکوم کنه، باید حقوق جنجال هم بکنی تو مباحثه تا پیروز بشی دیگه، با استدلال که نمیشه پیروز شد که. گفت طرفو نشوندش اول دم در مجلس که خارج کنه، یه تبال و ارکستر و اینا هم آورد، گفتش که ببینم، میخواست ثابت کنه ولایت امیرالمومنین که اونو بکوبه. گفت قبول داری که العالم حادث؟ گفت بله. گفت بکتید. اینا شروع کردن تب زدن، همه گفتن خب این قبول کرد دیگه، یه جمله رو قبول کرد، یه مرحله سقوط کرد. قبول داری که کل متغیره؟ قبول داری العالم متغیر؟ بله. بکوبید. کوبیدن. قبول داری که کل متغیر حادث؟ گفت بله. گفت بکتید. قبول کرد، همه قبول کرد، کوبیدن و گفت پس ثبت ولایت امیر علی ابن ابی طالب، بزنید اندازش از این مسجد بیرون. بابا العالم حادث درسته، کل العالم متغیر درسته، کل متغیر حادث هم درسته، ولایت امیرالمومنین هم درسته، ولی اونا ربطی به این نداره. از این دوتا گزاره ولایت امیرالمومنین بیرون نمیاد. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا درسته، برای ازدواج تحقیق کردن هم درسته. این دوتا هر کنون سر. خب بگو ساقی خداست، آبم نخور. ساقی مگه خدا نیست؟ آب نخورید دیگه، شما غذا نخورید دیگه، مگه خدا رازق نیست؟ حالا برای شغل بگیم فوری عمل میکنن، بگیم مثلا کار نکن رازق، خیلی خوبه دیگه، ولی آب نخور میشه دیگه، غذا نخورین، این دوتا رو نمیتونن عمل کنن. بگین خدا رازقه، این سلولای بدن منه که غذا تغذیه نمیکنه. این دوتا با هم دیگه باید جایگاه مسائل روشن بشه که قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا چی داره میگه. این که این کودک چگونه داره سیر میکنه، جایگاه این بس کجاست، و این که ما الان داریم میگیم دو تا عالم داریم، عالم امر و عالم خلق، جایگاه این بحث کجاست، و آیا این که ما میگیم ملکوت عالم در دست خداست، ناصیه عالم در دست خداست، این جایگاهش کجاست. خب جناب هود در مقابل عظیمترین مسئله ایستاده، من یه موقع به شما توهین میکنم شما سکوت میکنی، یه موقع به پدر شما توهین میکنم، صعود کردن سخته، یه موقع به خدای شما توهین میکنم. این دیگه خیلی سخته، به خدایانشون داره میگه اینا یه مش سنگ و چوبن. گفتن که ما پدرتو در میاریم. گفت هر کاری میخوایم بکنیم بکنیم، و ما من دابتن الا هو آخذ بناصیته. شما فکر کردین من از شما میترسم؟ و ما من دابتن، شما حس رو ببین، و ما من دابتن هیچ جنبنده ای نیست الا هو آخذ بناصیته. یه نفر میگفت داشتم میرفتم در یک لحظه احساس کردم عالم جندالله. حالا چه جوری بوده، چه کیفیت بوده؟ احساس بوده، یعنی یک لحظه مشاهده کرده، دیده تمام آسمان و زمین و کوه و دریا و درختان جندالله. سرباز خودم، این دیوار جندالله، نه موجودات زنده، عالم جندالله، این سرباز خداست، این پوست جندالله، خود اعضا جواره انسان جندالله هست. در یک لحظه خدا اراده کنه تمام رگهای عصبی منو میگیره. اینجوری حالا میفرماید که پس جایگاه بحث ما الان در یه چنین نقطه ایه که یک فاعل ما الان بیشتر نمیبینیم، اون فاعلی که سایرین به طور غیر مستقل اسباب او هستن، این میشه عالم امر. حالا میفرماید که عالم امر دور برداشتیم امروز حواسون به ساعت نه. فتحصل من الجمیع ان فوق عالم الاجسام، از همه اینا که گفتیم معلوم میشه که ما فوق عالم اجسام، فوق باز فوق مکانی نیستا، که نظام تدریج عالمن آخر یشتمل و علا نظام موجودات غیر تدریجی هست. یه نظام دیگه هست ما فوق این عالم که اون موجوداتش تدریجی نیستن، یعنی زمانی نیستن، که یتفرع کل موجود زمانی من مظروفات نظام تدریج علی ما هنالک من الموجودات الامریه. تمام موجودات این عالم تدریج فروعات اون موجودات عالم غیر تدریجی هست، یعنی اونجا ملکوت اینجاست، به همون توضیحی که عرض کردیم، یعنی شما با یه تدریجی حال ایمان درت ایجاد میشه، ولی این حال ایمان به طور دفعی از عالم ام به قلب شما سرازیر میشه. بله شما مقدمات میچینی، شما وضو میگیری، مسافتی طی میکنی، اینجا میشینی، بسم الله میگی، به گوینده گوش میدی، میگی خدای من هدایت کن، اینا همه مقدمات شماست، اما حال ایمان در یک لحظه ایجاد میشه. علاما هنالک من الموجودات الامریه وحیه محیطتون بها، اون عالم که عالم امره محیط به این عالم، محیطش نه محیط از جنس احاطه اتاق به ما، محیط از جنس احاطه نخ به پیراهن. نخ چطور به پیراهن محیطه؟ پیراهن کجاست؟ نخ کجاست؟ جز نخ چیز در کار نیست، آستین و یقه و پیش و پشت اینا همه یک سلسله افسانه است، قالب‌های عدمی هن، هیچ‌های پر از نخ هن. نخ محیط بر همه این است، یعنی از بیرون محیط، از بیرون، از درون، آستین بودن آستین، صفات آستین، افعال آستین، گرم کردن آستین، حفظ کردن آستین، همه اینا مال نخه. پس نخ محیط بر آستینه، اون عالم محیط بر این عالم از این جنس، نه اینکه یه چیزی بالای سر ماست که بعد بگیم بالا، بگیم خب کجاست این عالم ام. اگه هم میگه فس سماع رزق کم، دست به سمت آسمان بالا میبردن، این نماد بوده، نه اینکه رزق اون بالاست، خدا هم اون بالا نیست، میگه خدایا، خدا که اون بالا نیست، میگه خدایا مثلا اگه کسی این خدایا با اون خدای برش فرق کنه معلوم مشرکه، اگه کسی مشهد با اینجا برش فرق کنه معلوم امام رضا رو نشناخته، کسی کربلا با اینجا برش فرق کنه معلوم امام حسین رو نشناخته. البته دستور داریم به زیارت رفتن، ولی امام حسینی که در کربلا سعی قدرتش بیشتره و اینجا کمتره، این امام حسین ما قبولش خیلی نداره، خیلی یک کم هم میشه. اون مسئلش ماره ماهه، چون ما تدریجی هستیم، ما از اینجا فکر میکنیم میخوایم بریم مکه، بعد حالمون عوض میشه، بعد تورا داریم میریم، بعد ذهنمون از زن و بچه و کار و شغل و اینا منحرف میشه، بعد میریم اونجا دیگه توجهی به غیر خدا نداریم، حواسمون از کار زندگیمون قطع شده، اینجا هزار تا مشغولیت داریم، و الا اگر ما در مکه حالا اون با اینجا فرق کنه ما مشرکیم. البته ما فرق میکنه چون مشرکیم. اگه کسی موحد باشه نباید برش فرق کنه. مگه قرآن نمیگه عینما تولوا فثم وجه الله لیسل بر به ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. بر این نیست که این ور اون ور نیا کنی رو به قبله، مثلا رو به قبله نیستی خیال کنید دیگه دعاش مستجابه، رو به قبله، پشت به قبله، رو به آسمان، پشت به آسمان، همه جا دعا مستجابه. دعا اصلا هیچ شرط آدابی و ترتیبی مجو. اون که میگه وضو بگیر رو به قبله و شب جمعه برای منه، چون من تدریجی هم. من آماده میشم که بگم خدا و الا هیچ آدابی و ترتیبی مجو. اگه الان از پشتمون منو بندازنم پایین تو راه میگم وضو من یه وضوئی بگیرم بعد این مثلا چی میگم فقط میگم خدا. من یه روایتی خوندم بارها اینو گفتم، روایت اینه، من هنوز پیداش نکردم، شاید هم پیداش کردم چرا. آه اسم من اسماء الله، آه اسم من اسماء الله. من گفتم یعنی چی آه اسم من اسماء الله؟ بعد خدا نصیب هیچ کدوم از شما نکنه، سنگ کلیه گرفتم. اونجا فهمیدم آه اسم من اسماء الله، برای که اونجا نمیتونستم بگم خدا، اینقدر دردش زیاده. فقط میگفتم آه، چون اسمم اسماء الله بود. همه از اتاق بیرون میکنم ذکر میگفتم. من اینو فهمیدم اونجا، نمیتونم شرحش بدم، انشاءالله کسی نفهمه اونجوری که من فهمیدم. دولت آن است که بی خون دل آید به کنار. من این روایت رو با خون دل فهمیدم، شاید شما بین خون دل بفهم. نه نه زیارت رفتن شرک نیست. حال فرق میکنه بالاخره، مکان در حال تأثیر. نه من یکم زیاده روی کردم، مکان در حال انسان تأثیر داره، امکنه با هم دیگه فرق دارن، زمانها با هم دیگه فرق دارن. هم قرآن کریم به این مطلب اشاره میکنه، هم ببین شما پیش یه آدم اهل معنا باشی حال تغییر نمیکنه، بالاخره پرتو شعاع اون در شما اثر میذاره، این که معنیش چی نیست. من منظورم این بود که اگر کسی فکر کنه که امام حسین کربلا با امام حسین اینجا فرق میکنه، این امام حسین رو نشناخته. امام حسین در کربلا و امام حسین در اینجا یکیست. بله حال من در کربلا فرق میکنه، این اشکال نداره، حال من در مکه فرق میکنه و به ما توصیه کردن مشاهد مشرفه بریم و این توصیه ها با خودش آثار معنوی فراوانی داره. ما اصلا راجع به این مسائل که شک و شبهه نداریم که، ولی این سوال، آیا امام رضا در مشهد بهتر جواب سوال میده تا اینجا؟ یعنی هر قدرت امام رضا در مشهد وسیع‌تر از هر قدرت امام رضا در تهرانه؟ این منم که آماده میشم. آداب دعا هم همینه، آداب دعا رو که ما ممکن نیستیم، آداب دعا در روایات اومده، در ادعیه اومده، در جامعه فقهی اومده، منتها آداب دعا خدا رو دستشو بازتر نمیکنه، خدا دستش باز است مطلقا. آداب دعا مرا به حال دعا نزدیک میکنه، نه اینکه خدا دستش بیشتر باز میشه. اگه من وضو مثلا نگیرم خدا نمیتونه بعضی از حاجات منو مستجاب کنه. برای اونا هم همینطوره، اونا هم این ما جنبه بشری دارن. ائمه دقیقا مثل ما هستن، ائمه جنبه بشریشون این جنبه بشری ماست. ائمه جنبه بشریشون یعنی جنبه جسمانیشون ممکن است ازش این حرف صادر بشه که بگه ما دو روز کنیزمون تو خونه گم شده پیداش نمی کنیم. امام صادق فرمود این جنبه بشریشون. اما اگر بشینه در پر انسان کامل، تمام عوالم ملک و ملکوت زیر قدرتش. من الان میتونم بفهمم پای سرم چیه یا نمیتونم؟ آن برمیگردم میفهمم دیگه، ولی الان برگشتم یا دست خودمه. نه اینکه نمیتوانم بفهمم پشت سرم چیه، میتوانم، اما الان نمیخوام برگردم از این قوه خودم استفاده کنم. لذا اگه ازم بپرسید چی پشت سرته، میگم نمیدونم. میگم به حضرت گفتن که دعا کن بارون بیاد، دعا کرد بارون نیامد، گفتم بفرمایدم پیغمبرتون. دعا کرد بارون اومد، گفتن چی شد؟ گفت موقع اراده جدی نداشت، ارادش دست خودشه. علم دست خودشه، ایمان جنبه بشریشه. در مباحث انسان کامل عرفا مفصل به سبک برهانی راجع به این موضوع حرف زدن که ممکن است جنبه بشری انسان کامل از اون علم خودش استفاده نکنه، ولی اون جنبه الهیش همواره بر همه عوالم وجود لا یشغله شأن عن شأن، هیچ شأنی اون شأن امام زمان رو مشغول نمی‌کنه، اما جنبه بشری شو چی؟ پس اینا با هم دیگه دو تاست. حالا می‌فرماید که اینا عبارت تموم کنن، می‌فرماید پس التدبیر و هو الاتیان بالامر، نه این تا سر التدبیر بمانه، تا اینجا فقط فهمیدیم که عالم امر محیط بر عالم خلقه. حالا چگونگی رابطه بین این دوتا مانه فراز بعدیه. سی چل جلسه نیستیم چیکار کنیم دیگه؟ میدونم دیگه چونه ما دیگه.